روایت بعدی از ابی حمزه گوید که سؤال کرده از امام صادق از علم، از علم اونها، آیا آن علمی که عالم، عالم یعنی منظور اینجا العالم یعنی امام، منظور امامه، که عالم آن را فرا میگیرد از دهان علما، یعنی علم امام آنگونه است که امام آن را از دهان علما فرا میگیرد، یعنی مثلا از دهان امامان قبلی فرا میگیره، یا آن که در کتابی در نزد شما که آن را قرائت میکنید و میدانید. گفتم از کسی یاد میگیرید یا تو کتابی دارید این علومی که شما بهره‌مندید ازش؟ فرمود امر بزرگتر از آن است که تو میپنداری. آیا شنیده ای قول خداوند را که می فرماید لکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا؟ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، حضرت فرمود که دوستان تو در مورد این آیه چه میگویند؟ چون آیه میفرماد که ما روحی را از امر خود به سوی تو وحی کردیم که تو نمیدانستی که این کتاب چیست و ایمان چیست. ما روح رو وحی کردیم و الا تو نمیدونستی کتاب چیه و ایمان چیه. خب بعد میپرسه که دوستان تو در مورد این آیه چی میگن؟ اصحابتون شیعیان یا علمایی که باشون سر کار داری در مورد این آیه چی میگن؟ آیا آنان میگوین که رسول الله مثلا در حالی بود که نمیدانست ایمان و کتاب چیست؟ گفتم نمیدانم فدای تو گردم که چه میگویند. فرمود بلی، در حالی بود که نمیدانست کتاب و ایمان چیست تا آن که مبعوث کرد خدای تعالی روحی را که ذکر کرده است در قرآن. پس هنگامی که آن را وحی کرد به سوی او، تعلیم داد به واسطه آن علم و فهم را، و آن روحی است که عطا می کند خداوند به آن کس که بخواهد. پس هنگامی که عطا کند آن را، علمه الفهم، فهم به او داده می شود. آیه قرآن می فرماد تو نمی دونستی کتاب چیه و ایمان چیه تا اینکه ما روحی را از امر خود به سوی تو وحی کردیم. ما روحی را از جانب خود به سوی تو وحی کردیم. انسان یه موقع، حالا این مختص خاتم انبیا نیست، درسته که اون مقام بالای اون اختصاص به رسول الله داره، ولی به مراتب پایین‌تر شامل دیگران هم میشه. چطور این مدت‌ها میاد جلسه کلاس چیزی متوجه نمیشه، حرف میشنوه ولی درک نمی‌کنه، بعد به یک باره باب فهم به روش باز میشه، به یک باره میبینی یک دفعه مطالبی از دهانش داره بیرون میاد که همه معارف و حقایقه. یک مرتبه این چشمه باز میشه، یک مرتبه این چشمه جوشان میشه، به خاطر اتصال به اون روحه. حالا بستگی داره اون اتصال که چقدر این اتصال قوی باشه، و این نیست مگر زیر سر پاکی، طهارت، دوری از گناه. تو اون باب فهم رو به روی انسان باز میکنه. یه شخصی از آقایون علما از قول پدرشون نقل میکردن، میفرمود من در نجف که درس میخوندم هیچی نمیفهمیدم، هرچی پای درس میرفتم چیزی دستگیرم نمیشد، یعنی متوجه نمیشد استاد چی داره میگردن. خیلی ناراحت بودم و اینها. یک شبی خیلی متوسل شدم که آقا من سیدم، بالاخره یه عنایتی کنید به ما، یه لطفی کنید به ما. تا این که میگه شب امام سجاد و علیه السلام ظاهرا خواب دیدم که یه اولاد سفید رنگی بود که به من با چشم اشاره کرد که سوار شد، که سوار شدم. صبح از خواب که بلند شدم، شدم یکی از اشغال کننده های درس اساسی تو نجف، که اون باب فهم به یک باره باز میشه، اون روح وقتی که وحی میشه به انسان. لذا انسان نباید خسته بشه یا این همه رفتیم و هیچ خبری نشد و هیچی نشد و اینها، چیزی نیست که به این سادگی بخوام به کسی بدن، مگر اینکه امتحانهای بزرگی بگیرد از انسان. وقتی هم انسان از امتحان سر بلند بیرون آمد، دیگه ابواب روی انسان مفتوح میشه. یا اون قضیه ای که اون بنده خدا پای درس سید بحرالعلوم، شاید تنبلی بود و خیلی توسل پیدا میکنه به امیرالمومنین، و که شب آقا امیرالمومنین رو خواب میبینه، در گوشش میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم. این صبح از خواب بلند میشه، میبینه چقدر داره میفهمه، میره پای درس استاد، پای درس سید بحرالعلوم. سید حرف میزد، این اشکال میکرد از حرف سید، جواب میداد، جوابش اشکال میکرد، مطلب میگفت، مطلبش ایراد میگرد، بالا میپرید، پایین میپرید. حالا درد که تموم شد، سید صدا شد گفت بیا اینجا، که اون کسی که در گوش تو بسم الله الرحمن الرحیم گفته تا ولدالمینش بارها در گوش ما گفته، نمیخوای اینقدر بالا پایین بپری، یه مقدار تأمل داشته باش، درست میشه. که اون اتصال به اون چیه؟ روحه. حالا میگه روح مراتب داره، این که میگیم روح، حالا روحی که روایت خوندید که فرمود این روحی که با پیامبر بوده با هیچ کدوم از گذشتگان نبوده، یعنی مرتبه ای از روح رو رسول الله داراست که انبیاء پیشین هم دارا نبودن. خب مؤمنین هم به تبع اینها دارای مرتبه از اون روح هستن، حالا به فراخور دیگه استعداد طرف تا چقدر ارتقا پیدا کنه و بهره‌مند بشه. آیه قرآن میگه تو نمیدانی کتاب چیست و ایمان چیست، نمیدانستی. حالا این کتاب کدوم کتابه؟ ها؟ این کتاب کدوم کتابه که تو نمیدانستی کتاب چیست؟ که حالا اینم باید انشاءالله بحث بشه روش. باز در روایت دیگه از سعد عطار گوید که شخصی به نزد امیر المؤمنین آمد و سؤال کرد حضرت را از روح که آیا او جبرئیل است؟ امیر مؤمنان فرمود جبرئیل از ملائکه است و روح غیر از جبرئیل است. پس این امر بر آن شخص گران آمد. و گفت شما حرف بزرگی میزنید. کسی گمان ندارد که روح غیر از جبرئیل باشد. حضرت فرمود تو گمراهی هستی که از گمراهان روایت می کنی. خدای تعالی به پیامبرش فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوا، آمد امر خداوند یا می آید امر الهی، پس در مورد آن عجله نکنید. سبحانه و تعالی عما یشرکون، منزه است و متعالی خداوند از آن که شرک می ورزند به او. ينزل الملائكة بالروح، نازل میشوند ملائکه بالروح، بالروح ينزل الملائكة بالروح. پس روح غیر از ملائکه. در مورد این آیه حالا اتا امر الله فلا تستعجلوا، این آیه ای که در مورد حضرت بقیت الله هم هست، اتا امر الله، امر الهی می آید، پس در مورد آن عجله نکنید. در مورد آمدن امام عصر عجله به خرج ندید. حالا مصداق مصادیق عجله کسانی که وقت تعیین میکنن برای فرج، کسانی که میگن آره ما باید مثلا هرج و مرج کنیم، زمین و فساد بگیره تو حضرت بیاد، اینا مصادیق عجله. عطا امر الهی به دست خداست آمدنش، نه به دست من و شما. که امر الله، مراد از امر الله چیه؟ ولایته. فلا تستعجلوا. نحن امر الله، ما این امر الهی، که حالا این امر الهی خیلی باید دقت کنید در روایات، در آیات قرآن، که مراد از امر الهی امامه. امام امر الهیه، ولایت امر الهیه. مثلا حضرت موسی وقتی که به کوه طور رفت، اون سامری گوساله رو درست کرد، اینا نشستن دور گوساله و کی رو رها کردن؟ هارون وسیع حضرت موسی رو رها کردن. هرچی گفت بابا من خلیفه موسی هستم، دور این نرید، گوش نکردن. وقتی حضرت موسی آمد فرمود اعجلتم امر ربکم، اعجلتم امر ربکم، آیا عجله کردید در امر پروردگارتان؟ این یک معنا. یکی هم اسم فعل این اعجلتم، اجل به معنی چیه؟ گوساله. اجل به معنی گوساله. میگه اعجلتم امر ربکم، آیا گوساله‌ای گرفتید امر پروردگارتان را؟ هارون امر الهیه، شما گوساله‌ای گرفتید امر پروردگارتون رو؟ بیان دنبال هارون برید، دنبال این گوساله رفتید؟ که هم به معنی عجله کردن در امر میشه، هم اسم فعلی میشه از اون گوساله، که اعجلتم امر ربکم، آیا گوساله‌ای گرفتید امر پروردگارتان را؟ یا در آیه دیگه میفرماید اتعجبین من امر الله، آیا از امر الهی تعجب میکنید؟ یعنی از ولایت تعجب میکنید که چه میکنه؟ و حالا امر رو در قرآن که دور میزنید دقت کنید، امر الله، که این آیه هم فرمود چی؟ اتا امر الله فلا تستعجلوه، آمد امر الهی، در مورد آن عجله نکنید. می آید امر الهی، در مورد آن عجله نکنید. که یه چیز دیگه هم هست، حالا چون این مباحثمون معرفتیه بگیم خدمت عزیزان، اون مکاشفات، مشاهدات، معاینات هم در سیر سالک چی هست؟ امر الله هست. اتا امر الله فلا تستعجلوا، امر الهی می آید، عجله نکنید. عجله نکن که چرا من درها برون باز نشده، عجله نکن که چرا من اینجوری نشدم، چرا من اینجوری نشدم. که سید علی آقای قاضی می فرماید 40 سال بر من گذشت که یه خواب نمی دیدم، حتی یه خواب، یه تمثل، یه مکاشفه نداشتم، ولی دست از عبادت، دست از اجتهاد و سیر و سلوک بر نمی داشتم. تا اینکه یک بار که مشرف شدم حرم سید الشهدا یا قمر بنی هاشم، به یک بار درها برون باز شد و چیزهایی که ذره‌اش رو آرزو می کردم خروار خروار می دیدم دیگه. که میگه قبل از این به خودم گفتم که من چیکارم که بگم من مکاشفه داشته باشم، من مشاهده داشته باشم، من بندم، باید بندگی کنم. میخواد مکاشفه بیاد، میخواد نیاد، میخواد مشاهدات بیاد، میخواد نیاد. حالا در مورد این عطا امر الله بود. خب حضرت فرمود که آیه رو دلیل آورد، ینزل الملائکه به روح، نازل میشه من ملائکه به وسیله روح، یا بار به معنی معه بگیریم که همراه روح نازل میشود. در هر صورت منظور اینه که روح غیر از ملائکه است. وقتی که غیر ملائکه، یعنی یه سنخ دیگه ای از موجوداته، یه سنخ دیگه ای. خب و باز از امیرالمومنین روایت شده که فرمود برای خداوند نهری در زیر عرش و در زیر آن نهر که در زیر عرش است و در زیر آن نهر که در زیر عرش است نوری که خداوند آن را نورانی کرده و در دو طرف نهر دو روح هستند، در دو طرف نهر دو روحی هستند آفریده شده یکی روح القدس و یکی روح من امره ترجمه روایات نوشته شد که فرمود برای خداوند در زیر عرش نهری و در زیر آن نهر نوری که خدا آن را نورانی کرده و در دو طرف نهر دو روح هست آفریده شده، یکی روح القدس و یکی روح روح من امره. حالا اینها تمام رمزآلود دیگه، در زیر عرشه، بعد در دو طرف نهره. حالا چه تفاوتی داره این ور نهر با اون ور نهر؟ ها؟ اینا باید بررسی بشه. در این روایات نوریه روح غیر جبرئیل و اعظم از جبرئیل و میکائیل شناسایی شد و از آن زمان که به رسول خاتم نازل شد هیچگاه زمین خالی از آن نبود و با ائمه بعد از او میباشد، چون که خالی از حجت نیست، زمین خالی از حجت خدا نمیشه باشه. و ائمه بعد از او مؤید به روحن، تأیید شده به این روحن، متصل با این روحن. و در حدیث علی ابن رعاف روح القدس غیر از روح من امرهی تعالی، که این در اون روایت فرمود در دو طرف نهری که روح القدس یکی روح من امره و دومی فوق اول است، یعنی روح من امره فوق اون کیه؟ روح القدسه. حالا روح من امره فرمود فوق روح القدسه، اینو در روایات آینده بحثش پیش میاد، چون در آینده بحثی داریم از روح القدس. روح القدس روحیه که همراه انبیا و پایین تر از اون روح الایمانه که همراه مؤمنینه و پایین تر از اون، یعنی از ابتدا بخواییم شروع کنیم، روح الحیاته که ما در اصطلاح فلاسفه بهش میگن نفس روح، نفس جمادی نباتی، همین که طرف زنده حیات داره. بعد روح القوه که همونی که در اصطلاح فلاسفه میگن قوه غضبیه. بعد روح و شهوه، باز همونی که در اصطلاح فلاسفه میگن قوه شهویه، که تا این ستا رو مؤمن و کافر با هم شریکن. مؤمن و کافر تا اینجا با هم شریکن. بعد مؤمن، در مؤمن یک روحی وجود داره که دیگه در کافر وجود نداره و اون روح الایمانه. حالا هر کدام از این ارواح یک کاری به عهده داره، هر کدام از این ارواح یک کاری به عهده داره. روح الایمان طرف رو راهنمایی میکنه، اینجوری باش، اونجوری باش، این کارو کن، اون کارو کن. در امور دینی الهاماتی بهش میکنه، القاعاتی بهش میکنه. بعد بالاتر از اون روح القدسه که در مورد انبیا که به وسیله او وحی صورت میگیره، به وسیله او مکاشفات نبوی داره. آیا مؤمنین هم میتونن با روح القدس ارتباط برقرار کنن؟ بله، مؤمن وقتی که روح الایمان رو، درجات ایمان رو کاملا در نوردید، پرده ها که از جلوی چشمش میره کنار، کار کیه؟ کار روح القدسه که همراه انبیاست و اون وحی و اون کارهایی که مشاهداتی که انبیا دارن، کار روح القدس. بعد روحی بالاتر از این روح القدس وجود داره که او دیگه مخصوص 14 معصومه، که روح من امره میشه، روحی که از عالم امره، که اینم باز حالا در روایت هست و در روایتی در اصول کافی که سوال میکنن از امام صادق در مورد ایمان، که رسول خدا فرمود پیوسته ایمان طرف رو از گناه باز میداره تا اونجایی که مؤمن دیگه دست به گناه میزنه، که در روایت داره مثلا به روی زن اجنبی میفته، اینجا دیگه روح الایمان ازش جدا میشه، ایمان ازش جدا میشه. تا اون لحظه ایمان همراهشه، بلکه برش گردونه، دست به گناه که میزنه دیگه ازش جدا میشه. امام صادق فرمود این در قرآن هست، این حدیثی که رسول اکرم فرموده از قرآنه. آیه ای رو تلاوت کرد، فرمود ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، اراده خبیث نکنید که از او انفاق کنید. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. بعد فرمود آیه ای هست روشن‌تر از این، آنجا که فرمود کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، یعنی خداوند نوشت در قلوب اینها ایمان را و تأیید کرد آنان را با روحی از خود، که این همون روح الایمانه. این همون روح الایمانه که با مؤمن در ارتباطه، با مؤمن در ارتباطه. بعد در مورد اون آیه اول که فرمود ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، اراده خبیث نکنید که از آن انفاق کنید، اکثر راویا، روات، شارحان روایات توش گیر کردن که این آیه چه ربطی داره به روح الایمان. این آیه چه ارتباطی به روح الایمان داره؟ چون این ظاهرا در مورد انفاق کردن که میگه از طیبات پاکی‌ها انفاق کنید، از پاکی‌هاتون به دیگران بدید، از چیزهای طیب. فلا تیمم الخبیث منه تنفقون، اراده خبیث نکنید که از او انفاق کنید. این چه ربطی به روح الایمان داره؟ خیلی توجیهاتی آوردن ولی هیچ کدوم درست نیست. قضیه از این قراره، این آیه مضمونش اینه، اون که استشهاد کرده امام صادق، چون در آیه بعدی فرمود که چی؟ آیه ای هست که روشن‌تر از اینه، یعنی اینجا یه مقدار خفا داره بحث، از متون آیه استفاده کرده امام صادق. تنفقون به معنی انفاق کردنه، ولی ریشه از چیه؟ بفرمایید. نفقه. نفقه، منافق از نفقه گرفته شده، نفاق از نفقه گرفته شده، انفاق از نفقه گرفته شده. نفقه، نفقه دادن، از همون نفقه گرفته شده. حالا اینا چه ارتباطی به هم دارن؟ آخه منافق چه ربطی به انفاق داره؟ یا نفقه چه ربطی به نفاق داره؟ در کلمه نفقه در این ماده معنای جدایی هست. خب در اصل ریشه، لذا وقتی شخصی ظاهر و باطنش از هم جداست میگیم این چیه؟ منافقه. ظاهر و باطنش از هم جداست میگیم منافقه. یا نفاق، وقتی جدایی میندازه بین دو نفر میگیم نفاق ایجاد میکنه. یا یه پولی رو از مال خودش به مستمند میده، جدا میکنه از مال خودش، میگیم چی میکنه؟ انفاق میکنه. یا یه پولی رو برای خرجی خانواده جدا میکنه، میگیم نفقه کرده اینو. خب پس در کلمه نفقه جدایی هست و کلید حل این معما تو همینه. آیه قرآن میفرماد ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. تیمم الخبیث یعنی چی؟ اراده خبیث نکنید که منه تنفقون، از او جدا میشوید. اینجا دیگه به معنی انفاق نیست، به معنی جداییه. میگه سراغ خبیث نرید که از او جدا میشوید. از او یعنی چی؟ روح الایمان. مرحوم مجلسی چند دوازده توجیه آورده، بعد خودشم میگه هیچ کدوم از اینا به دل نمیشینه. توجیهات غیر از این مطلب، اینو که گفتیم از عنایات حضرات، ولی این تنفقون رمز کلیدی تو این تنفقونه که اراده خبیث نکنید، سراغ خبیث نرید که از او جدا میشوید، از روح القدس جدا میشوید. نه به این معنی بگیریم آیه رو که اراده خبیث نکنید که از آن انفاق کنید، اگرچه ظاهر آیه همینه ها، ولی امام صادق اینجور تعبیر میکنه، تعبیر میکنه. حالا این کلیدم باز دستتون افتاد. تنفقون، آیه قرآن می‌فرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی چی؟ بلند بگید. ها، یکیش اینه که لن تنالوا البر، به نیکی به بر نمی‌رسی، حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی انفاق کنید از آن چه دوست دارید. از اونجایی که از اونایی که دوست داری انفاق کنی. این یکیشه. یکی با این توجیهی که گفتیم یعنی به نیکی نمیرسید حتی تنفقو مما تحبون، تا آنکه جدا شدی از آنچه که دوست داری. این دو تا معنی میشه ها. اونجا میگفت از اونایی که دوست داری انفاق کنی، ولی تو این برداشت بعدی میشه بودی جدا شدی از آنچه که دوست داری. اونجا اون من تبعیضیه بود اون اول، از اونایی که دوست داری انفاق کنی مقدارشو، ولی این دومی مقام بالاتریه که جدا شدی از آنچه که دوست داری. خب مؤمن وقتی با این روح الایمان در ارتباطه علومی میگیره، برکاتی داره براش، چیزایی سراغش میاد، دعوت به ایمانش میکنن، خیلی برکاتی داره. اگر این روح الایمان رها کنه مؤمن رو هر گناهی رو ممکنه مرتکب بشه، هر گناهی رو ممکنه مرتکب بشه. یه شخصی نقل میکرد مورد اعتماد بود از یه نفر، میگه من خیلی آدم مؤمنی بودم، خیلی مواظب بودم، خیلی مواظب مالم بودم، مواظب نمازم بودم، مواظب گناه بودم، تا اینکه یه روزی گناهی از من سر زد، یه گناهی از من سر زد. میگه یک مرتبه همه چیمو از دست دادم. میگه کجا به خودم آمدم، یه جایی که دیدم سر پول نزول دارم دعوا میکنم، سر گرفتن نزول پولی که داده بودم دارم دعوا میکنم. میگم ای من چی شدم؟ چرا من اینجور، من آدمی نبودم که یه قرون حرام بخورم، آدمی نبودم دزدی کنم، آدمی نبودم گناه کنم، آدمی نبودم فلان کنم، چرا من اینجوری شدم؟ میگه نماز که خوندم شب تو خواب نشونم دادن آقای فلانی فلان گناه رو فلان روز یادت کردی، حالا گناهشم یه حرف بود که گفته بود، حرفی از دهانش بیرون آمد، روح الایمان ازش جدا شد. ببینین حضرت یوسف وقتی زنان مصری اومدن سراغش گفت رب السجن احب الی مما تدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. گفت خدایا من زندان رو بیشتر دوست دارم تا اینی که اینا منو دعوت میکنن به سوی او، و اگر کید و مکر اینا رو از سر من بر نگردونی من بالاخره به اینا اصابت میکنم، چون تا یه مقداری میتونم جلو خود رو نگردارم. اصب و الیهن نه اصابت میکنم به اینها و اکم من الجاهلین، دیگه در اون صورت جز جاهلان خواهم شد. جاهلان خواهم شد یعنی چی؟ یعنی ارتباطم با روح الایمان بریده میشه. مؤمن علومی که داره، فهمی داره، به خاطر اون ارتباط با روح الایمانه. اگر فهمی پیدا میکنه، اگر آیه‌ای رو میفهمه، اگر حدیثی رو میفهمه، حرفی رو میفهمه، بینشی پیدا میکنه، به خاطر ارتباط با روح الایمانه. اگه روح الایمان ازش قطع بشه هیچی نمیفهمه. آقا سید الشهدا در روز عاشورا وقتی که با اون اصحاب عمر صد بحث میکرد گفت بابا من نوه پیغمبرتونم، من پسر علی هم، من پسر فاطمه بودن میدونی. آقا فرمود میدونی چرا منی که نوه پیغمبرتونم دارم نصیحتتون میکنم به گوشتون نمیره؟ چون شکمهای شما از حرام پر شده، دیگه تو این گوش نمیره. یعنی خود ابا عبدالله هم بیا نصیحت کنه فایده نمیکنه. لذا در مورد جهل تو قرآن دقت کنید. مثلا در مورد قوم لوط میگه نه قوم تجهلون، نه قومی جاهلن. جاهل رو قرآن نمیگه به کسی که سواد نداره ها، جاهل به کسی که میگه که ارتباطش با روح الایمان قطعه، این جهل داره. حالا مهندس دکتر باشه هیچی نمیفهمه از ماورا، از ماورای طبیعت، از ماورای دنیا هیچی نمیفهمه. و از اون طرف مؤمن باب فهم روش باز میشه. میبینی یه جوانی که درس هم نخونده، حالا زیاد کلاس هم نیومده زیاد، ولی یه مرتبه مطالبی میگه که عرفان ناب داره از دهانش میاد بیرون. این باب فهم روش باز شده. یک مرتبه، یک مرتبه میفهمه. و برای اتصال به این روح الایمان و بلکه بالاترش روح القدس، تقواست فقط، دوری از گناه، از گناه دوری کردن. انبیا به خاطر اون طهارت باطنی متصلن، ولی ماها باید ریاضت بکشیم، طهارت حاصل کنیم تا متصل بشیم، که انشاءالله جلسات آینده حالا این که توفیق الهی میاد سعی میکنیم برای عزیزان یه برنامه‌ای بدیم. حالا هر کسی که دوست داره، اون کسی که دوست داره برنامه عبادی داشته باشه، که یه دفترچه‌ای باز قرار بدید برای خودتون، برنامه عبادی، کتاب عبادت، روز چه کنیم، شب چه کار کنیم، بین طلوعین چه کار کنیم، و دستور عملها یواش یواش باید چی بشیم. روی برنامه قرآن خوندنمون، ذکر گفتنمون، نماز خوندنمون روی برنامه بشه، پیش بریم، تا اینکه انشاءالله حالا دیگه به فراخور استعداد خودمون از اون دریای بیکران هستی بتونیم بهره‌مند بشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. فکر میکنم بله، آره اواخر جان، اواخر آل عمران حالا دیگه. Thank you.